دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون تردید در میان تمام کتاب‌های نظم و نثر پارسی که هر یک شاهکاری در ادبیات محسوب می‌گردند، گلستان سعدی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که این کتاب مملو و از پندها و اندرزها و حکایات شیرینی است که مطلقاً خواندن آنها باعث خستگی یا سردرگمی مخاطب نمی گردد. سعدی در بسیاری مواقع پند و اندرز خود را در قالب داستانی نزدیک به واقع در گلستان پیش نظر خواننده می آورد.
و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
دو چیز محال عقل است، خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه به کفر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین واژه ها در شروع کلام نام حق باشدت به ذکر سلام. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت کوتاهی رو از باب هشتم گلستان با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت درباره قضا و قدر الهی و قطعیت اون سخن گفت. میگه دو چیز محال عقلیه. یکی اون که انسان بیش از رزقی که براش تقسیم شده روزی بخوره، و دیگری اون که زودتر از اجلی که براش تعیین شده بمیره. رزق مقسوم یعنی رزق قسمت شده. اشاره سعدی به آیه 32 سوره زخرفه که فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. ما رزق و روزی و وسایل معاش مردم رو تو زندگی دنیا بینشون تقسیم کردیم. بیت قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه به کفر یا به شکایت براید از دهنی، اشاره است به این حدیث مشهور از قول پیامبر نقل شده که فرمود جف القلم بما هو کائن الى یوم القیامه. یعنی قلم تقدیر خدا همه چیز رو تا روز قیامت که باید به وجود بیاد نوشته و تغییر نمی کنه، عوض نمیشه. جف القلم. بیت فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، اشاره است به این نکته که در روایات اسلامی آمده که خداوند برای موجودات طبیعی مثل باران و باد فرشتگانی گمارده. اتفاقا امام سجاد علیه السلام در مناجات خودش در صحیفه سجادیه فرمودند والهابتین مع قطر المطر اذا نزل والقوام علی خزائن الرياح خدایا درود بفرست بر فرشتگانی که با هر قطره بارون که پایین میاند اون فرشتگان هم فرود میآیند و بر فرشتگانی که نگهبان باد هستند. اما اینکه این حکمت کوتاه چه نکته اخلاقی و کلامی رو در بر داره، لحظات دیگه در خدمت شما هستم. جناب سعدی در این حکمت کوتاه به یک نکته اعتقادی اشاره کرده که البته استفاده اخلاقی هم میشه کرد. ظاهر کلام سعدی اینطور جلوه کرده که همچون اشاعره قضا و قدر الهی رو در این حکمت کوتاه عمومی، عام و در برگیرنده همه موجودات از جمله افعال اختیاری انسان میدونه و تخلف از اون رو محال، و دو مثال زده، یکی خوردن بیش از رزق مقسوم، دومی مردن پیش از وقت معلوم، که یکی فعل اختیاریه یکی غیر اختیاری. حقیقت اینه که سعدی و بسیاری از حکما و متکلمان شیعه تو این مسئله اتفاق نظر دارن که قضا و قدر الهی عمومیه برای همه موجودات حتی انسان، ولی اختیار انسان رو هم قبول دارن، تأثیر اراده و قدرت انسان رو در افعال خودش قبول دارن. میگن انسان مختار آزاده، هرگز این قضا و قدر عمومی مایه سلب اختیار و آزادی انسان نمیشه. سعدی این رو هم قبول داره. در باب سوم گلستان این نکته رو تصریح کرده. پسر گفت ای پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنیم که گفتن رزق اگرچه مقسوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است، و بلا اگرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب. رزق اگر چه بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها، ورچه کس بی اجل نخواهد مرد تو مرو در دهان اژدرها. یعنی اختیار انسان دخیله، اگرچه اجل به وقتی معلوم مشخص شده، ولی تو حق نداری برید در دهان اژدها، تو موجبات مرگ خودت رو نباید فراهم کنی. اگرچه رزق تقسیم شده، ولی تو باید اون رو طلب کنی از راه خودش، شرط عقل است جستن از درها. عمومیت قضا و قدر الهی که جناب سعدی به اون اشاره کرده در آیات و روایات ما هم هست. مثلا آیه 117 سوره بقره فرمود و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. وقتی خدا کاری رو قطعی اراده بکنه دیگه شدنی است و تغییر پذیر نیست، جف القلم. و یا در آیه 38 سوره احزاب فرمود و کان امر الله قدرن مقدورا. فرمان خدا، اراده خدا وقتی قطعی شد به اندازه مقرر و معین تعیین خواهد شد و تغییر پیدا نخواهد کرد. امام صادق علیه السلام هم فرمود وقتی خدا چیزی رو اراده کنه اون رو مقدر می سازه، وقتی اون رو مقدر کرد در مرحله بعدی اون رو حتمی می کنه و غیر قابل تقدیر و غیر قابل تغییر.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. او استاد خلاصه گفتن است و گاه حتی در یک جمله تمام معنا را به خواننده منتقل می سازد.
و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
هرچه زود براید دیر نپاید، خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه ای چینی، 100 بروزی کنند در مردشت، لاجرم قیمتش همی بینی. مرغک از بیزه برون آید و روزی طلبد، وادمی بچه ندارد خبر و عقل و تمیز، آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید، وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز. آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست، لعل دشخار به دستاید از آن است عزیز.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانی.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
حکمت کوتاهی رو از باب هشتم گلستان از جناب سعدی شنیدیم. سعدی تو این حکمت کوتاه گفته هر چیزی که زود و به راحتی به دست بیاد خیلی هم دوام نداره، بی ارزشه. اما هر چیزی که با صبر، با تأمل، به تدریج در طول زمان به دست بیاد ارزشمنده. نپاید مقابل پاییدنه، یعنی دوام ندارد. هر چه زود براید دیر نپاید تمثل مسجعیه که سعدی به کار برده. مرادش اینه هر چیزی که با عجله و شتاب به دست میاد دوام نداره. چرا؟ چون نیروهای طبیعی که باعث بقای اوست در او تبیه نمیشن. در طبیعت غالبا همین جوره، گیاهانی که زود رشد میکنن زود هم پژمرده میشن. خاک مشرق شنیدم که کنن، این یک قطعه شعری است. مراد از خاک مشرق تو ابتدای این بیت خاکی است که در کشور چین فراوان بوده، جنس خوبی داشت و از آن ظروف آبگینه استفاده میکردن و درست میکردن. چینی ها با این خاک صبورانه و بردباری میکردن و در طول زمان به تدریج اون رو ورز میدادن و در نتیجه کاسه های چینی ارزشمندی میساختن. سعدی میگه نظیر این کاسه های چینی در مردشت فارس هم ساخته میشه، ولی چون با عجله تهیه میکنند دقت صنعتی در آن به کار نمی برند، کم قیمته. لاجرم قیمتش همی بینی، ایهامی بر نازل بودن بهای کاسه های بدل چینی در مردشت. بیزه به معنای تخم پرندگان هست. اونجا که میگه مرغک از بیزه برون آید و روزی طلبد، منظورش اینه میگه هنگام تولد بچه آدمی چون عقل و تشخیص و آگاهی نداره، باید طول زمان و به تدریج او استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه و رشد بکنه و تعالی پیدا کنه. ولی مرغک، اون جوجه‌ای که از تخم بیرون میاد، بلا فاصله تمام استعدادهای ناقص خودش رو بروز میده و به اصطلاح همون وقت روزی میطلبه، شروع میکنه به دانه خوردن. فرق این دوتا اینه که اون چون به تدریج رشد میکنه، یعنی فرزند آدمی عقل و تمیز داره، ولی این یکی چون به تدریج رشد نمیکنه عقل هم نخواهد داشت. آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست. تو این بیتم سعدی آبگینه رو، یعنی بلور رو، شیشه رو با لعل مقایسه کرده. میگه لعل ارزشمنده چون نایابه و آبگینه کم ارزشه چون خیلی زیاد هست و نایاب نیست. اما چه توصیه های اخلاقی در این حکمت کوتاه مراد سعدی هست، لحظات دیگه در خدمت شما هستم. سعدی در این حکمت کوتاه دو نشانه ارزش‌گذاری اشیا و اشخاص رو مطرح کرده. یکی صبر هست و دیگری کمیابی. انسان‌ها با صبر
ارزشمند میشن و اشیا هم همینطور با کمیابی ارزشمند میشن. صدی در این حکمت با مثال ظروف چینی که افراد از خاک مشرق درست میکردن، با زحمت و بردباری و صبوری جل اون رو ورز میدادن، میخواد بگه هر چیزی که به تدریج و با صبر به دست بیاد پایدارتره و این نشانه اول ارزشمندیست. صبر و قرار، حرکت صبورانه، حرکت تدریجی اصلا سبب پیروزیه. قرآن کریم در بیان علت رسیدن بعضی از بنی اسرائیل به مقام امامت و هدایت مردم رو صبر میدونه. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. اینها چون صبر کردن، بردباری کردن، حرکت صبورانه داشتن، بعضی از اونها تا منصب امامت پیش رفتن. سعدی در گلستان بارها از صبر و تحمل سخن گفته، اون رو ستوده: ای قناعت توانگرم گردان، که برای تو هیچ نعمت نیست، کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. حضرت علی علیه السلام فرمود: من صبر ساعه حمد ساعاتن، هر که یک ساعت صبوری و بردباری بکنه ساعتها ستوده میشه. سعدی برای اینکه نشانه دوم ارزشمندی رو بیان بکنه یه مثال دیگه میزنه: آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست، لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز. آبگینه یعنی شیشه، بلور، میگه همه جا هست ولی لعل که یک سنگ قیمتیه مثل یاقوت سرخ اینطور نیست، همه جا نیست، خیلی کمیابه. چرا؟ چون میلیون ها سال بردباری کرده تا ارزشمند شده. پس اینجا نشانه دوم ارزشمندی ندرت و کمیابی است. قرآن کریم نصرت و پیروزی رو هم حتی در جنگ با تحمل و صبر میدونه: بلا ان تصبروا و تتقوا یمددکم ربکم، اگر صبور باشید شما پیروز خواهید شد و خدا شما رو یاری خواهد کرد. الهی همیشه از نصرت و پیروزی الهی بهرمند باشید. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب بعد از ظهر شما بخیر باشه. ساعت 17:17 پنجشنبه هست و 20 صفر سال روز اربعین حسینی. انشالله که سوگواری ها و عزاداریاتون قبول باشه. همکاران ما خود در طول تقریبا یک هفته گذشته با شما عزیزان همراه بودند، از مسیر مشای، مسیر پیاده روی، آقا رضا حبیبی و دیگر همکارانمون، هم در برنامه‌های زنده اجراشون رو شنیدیم و هم گزارش‌های خوبی رو دوست خوبم آقا رضا برامون فرستاده. الان هم یکی از این گزارش‌ها آماده هست، گفتگویی که در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا ضبط شده و قرار هست تقدیم شما شنوندگان نازنین بکنیم. بفرمایید.
حسین حسین
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به شما شاهای ابا عبدالله، شما شنونده عزیز و بزرگواری که دلهاتون کربلاست، شما که اگر نتونستید این روزها قدم در مسیر عاشقی بگذارید اما لحظه به لحظه فکرتون و ذکرتون نام زیبای حسینه، اونم در اربعین. اربعینی که مقام معظم رهبری فرمودن شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعینه. جابر بن عبدالله رو از مدینه بلند میکنه و به کربلا میکشه. این همون مغناطیسیه که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست. بله، اینجا کربلاست. خیلی عاشقای امام حسین که این روزها به خانه پدری میرن، به نجف اشرف، کسب اجازه میکنن از حضرت پدر و قدم در مسیر نجف تا کربلا میگذارن و ذکرشون و نامشون و اون نامی که زمزمه میکنن نامی نیست جز نام زیبای حسین. گفت چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله. اینجا فراتر از مرزهای جغرافیه، اینجا فراتر از لهجه و زبان و گویشه، اینجا یک دنیا عشق و عاشقیه. زنان و مردان و کودکان و پیران و همه و همه اومدن تا بگن حسین جان ما هستیم، تا بگن حب الحسین یجمعنا، عشق ابا عبدالله که همه رو اینجا دور خودش جمع کرده و گفت زیر علمت امن‌ترین جای جهان است. واقعا جای همه شما خالی، ما اگر لایق باشیم همچنان دعاگوی شما عزیزان هستیم در سرزمین عشق و عاشقی، در کربلای معلا، و حتما همه کسایی که اینجا حضور دارن با خودشون وعده کردن که اینجا فقط برای خودشون نباشن، یه کاروان دل دنبال هر کدام از مردم عزیز عاشق هست که این روزها در مسیر نجف تا کربلا هستن، در نجف هستن، در کربلا هستن، هر کدام یک گوشه دنج عاشقی رو انتخاب کردن تا با حسین فاطمه نجوا بکنن، درد دل بکنن، حرف عاشقی بزنن و انشالله که خداوند همه حاجات رو روا بکنه، در رأس همه حاجات تعجیل در ظهور و فرج منتقم خون حسین امام السر و العلن صاحب الجود و منن حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی علیه السلام. اگر لایق باشیم همچنان دعاگوی شما شنونده عزیز و بزرگوار هستیم. رضا حبیبی، کربلای معلا.
حسین 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 وای وای
خب تشکر میکنم از آقا رضا حبیبی به خاطر گزارشی که برامون ارسال کردند و انشالله که این پیاده روی و این در واقع حرکت به سمت ابا عبدالله برای همتون اتفاق بیفته و نصیب تک تک شمایی بشه که تا حالا نرفتید و قسمتتون بشه این حال خوبی که آدم در این مسیر پیدا میکنه. آره، اربعین یعنی لبیک یا حسین. لبیک یا حسین گفتن یعنی اعلام حضور کردن برای ایستادگی، لبیک یا حسین گفتن برای ادامه دادن راه ابا عبدالله. حضور در اربعین یعنی پای کار بودن، درست مثل شهدای کربلا، درست مثل ابوالفضل العباس که امان نامه به او دادند، اما مسیر آزادی آزادگی و پیروی از امامش رو رها نکرد و ایستاد و نامش ماندگار شد.
کسی که اربعین تا کربلا رفته است میداند تمام ظاهران هستن مهمان ابو فاضل، تمام ظاهران هستن مهمان چه جای غصه خوردن هست تا وقتی که در عالم، چه جای غصه خوردن هست تا وقتی که در عالم، گره ها باز خواهد شد به دستان ابو فاضل، گره ها باز خواهد شد گدا از صحنه و مانند سلطان میزند بیرون،
گدا از صحنه مانند سلطان میزند بیرون، که میبارد کرم از طاق ایوان ابو فاضل، که میبارد کرم از طاق ایوان برای وصف ایثار و وفای او همین بس کرد، شکست ابرو ولی نشکست پیمان ابو فاضل، گره در کار مشک افتاد تا بر خاک دست افتاد، گره وا می شود تنها به دندان ابو، فقط داغ برادر را برادر مرده می داند، که زینب را در آخر کشت فقدان ابو فاضل، که زینب را در آخر کشت.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ساعت 17:25 دقیقه و زمان پخش برنامه جرعه هست که تقدیم شما عزیزان میشه، شرح حدیثی از کتاب شریف کافی و صحبت‌های استاد حسینی قمی. بعد از اون 17:35 دقیقه میتونید شنونده سمت خدا باشید که به مدت 45 دقیقه انشالله تقدیمتون خواهد شد.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر باب 47 رو میخوانیم. باب 47، باب صبر. در باب 47 مرحوم کلینی رضوان الله علیه 25 حدیث رو آوردن. در قرآن کریم بیش از 100 واژه صبر آمده. ما صدها روایت داریم که درش این دو موضوع، یعنی صبر و بردباری در برابر مصیبت ها و هم دو سپاسگزاری در برابر نعمت ها در این روایات آمده. انسان در برابر نعمت ها سپاسگزار باشه، در برابر مصیبت ها هم صبر و بردباری داشته باشه. روایت سوم این باب رو میخوانیم، روایتی است از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، حدیث بسیار بسیار زیبایی است. راوی حفص ابن غیاث هست. حضرت فرمودن یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. اونی که صبر میکنه به هر حال صبر یه مدت طولانی نیست، مدت کوتاهی هست، انسان قهرن با مصیبت کنار میاد. کسی هم که جزع و فزع میکنه مدت کوتاهی، طولانی نیست، جزع و فزع هم یه حدی داره. بعد از این بیان فرمودن علیک به صبر، بر تو باد به صبر، فی جمیع اموری، در همه امور صبر کن. با اصل الله محمد صلی الله علیه و آله فامره به صبر و رفق، خدای متعال پیامبر رو به رسالت مبعوث کردن و به او فرمان صبر و مدارا دادن، صبر در برابر اذیت و آزار دشمنان و مدارای با دشمنان. فقال، خدای متعال به پیامبر خطاب کرد، واصبر علا ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا، بر اون چه که میگوین صبر کن و هجرهم هجرا جمیلا، از اونا فاصله بگیر، اون هم هجر جمیل. هجر جمیل رو معنا کردن یعنی با مدارا باشه، دوری همراه با مدارا، نه اینکه در برابر اذیت اونها انتقام بگیره. ادامه آیه و ذرنی و المکذبین اول نعمه